بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين الحجة القائم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما هدیه به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج شب جمعه و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام اونهایی که سعادت داشتن امشب خودشونو به کربلا رسوندن ما هم خدا رو شاکریم که اگر به کربلای معلا نرسیدیم در مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام شرکت کردیم برای تسلای دلمون این حدیث رو مقدمه عرضم قرار میدم امام صادق علیه السلام میفرمان ان الحسین ابن علی علیه السلام عند ربه عز و جل ینظر الی معسکره وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نزد خدا یعنی الان که نزد خداست مال الانه یعنی امام صادق علیه السلام بعد از شهادت سید الشهدا میفرمان که حضرت عند ربه ینظر الی معسکره می نگرند نظاره میکنند به لشکریانشون و من حله من الشهداء معه و به اون شهدایی که سعادت پیدا کردند حلت به فنائک شدن و ینظر الی زواره یعنی همین الان آقا نظر میکنن به زوارشون به زائرینشون و هو اعرف بهم به اسمائهم و اسماء آبائهم و به درجاتهم و منزلتهم عند الله عز وجل من احدكم به ولده اون حضرت این همه زوار شما موقع های شلوغی احتمالا مشرف شدین یا تو فیلم دیدین اربعین که اصلا قابل بحث نیست عاشورا واقعا محشر کبراس اونجا اگه بگیم واقعا جای سوزن انداختن نیست اغراق نیست نه تو حرم نه تو رواق نه تو صحن نه بین الحرمه واقعا آدم میخواد راه بره نمیتونه خیلی ها شاید دیدن دیگه اون وقت این عجیب اینه یعنی برای ما حسین عجیب نیست برای ما که بشر معمولی هستیم عجیبه و به همه زوارشون نظر داره همونایی که میشینن اون بین و حرمین اونجا میخورن و همونجا میخوابن اونا همه زوارن و اعرف و به هم به اسماه تک تک اونها رو حضرت اسماشون رو میدونه و اسماء آبائه اسماء پدرانشون رو میدونه و به درجات هم و منزلت هم اندالله به اون منزلت و درجهی که اونا نزد خدا دارن هم آگاهن اعرف و به هم من احدکم به ولده یعنی حضرت شناختشون به اینها به اسماءشون به اسماء پدرانشون به درجات و منزلتشون نزد خدا از یک کسی که بچه‌شو میشناسه بیشتر میشناسن اون پدر و مادر بچهشون رو چجوری میشناسن؟ دقیقا میدونن روحیاتش و حالاتش و همه چیش رو میدونن دیگه، بزرگش کردن. آقا سید الشهدا به زوارشون اینجوری آگاهی دارن، بلکه بالاتر از این. و انهو لیرا من یبکی، هر کسی هم که گریه کنه بر اون حضرت، حضرت او رو میبینه. خود همین عشقی که میاد به یاد مصیبت سید الشهدا علیه السلام، و بلکه مصیبت هم نه، به یاد سید الشهدا. چون عجیبه، سید الشهدا علیه السلام نامشون عشق آدم جاری میکنه، نه ذکر مصیبتشون، فقط نامشون. این حدیث شریف رو شما حتما شنیده اید که خود سید الشهدا فرمودن انا قتیل الابره، یا ابره، ابره یعنی عشق، من کشته شده عشقم. لا یذکرنی مؤمن الا بکا، هیچ مؤمنی، اون ایمانیست که خدا به ما عنایت کرده ها، بالاترین لطفی که خدا به ما کرده، که محبت به اون حضرت هم تو دل ما قرار داده شده. من اراد الله بهی خیرا قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام، اگه خدا برای کسی خیر بخواهد می اندازد در قلب او حب ابی عبدالله علیه السلام. این کار خداست، کار ما نیست، کار ما نیست. جمعیت 20 میلیونی اربعین مگه کار بشریه؟ واقعا کار بشری نیست، نه فقط انسان ها. من امروز یه چیزی اومده بود تو موبایلم، واقعا منقلبم کرد. فیلم گرفته بودن 2 دقیقه و خورده، اگه سگ از بصره را افتاده تو مسیر مشایه، دقیقا تو اون مسیر داره میاد جلو، 2 دقیقه و 40 ثانیه فیلمشو گرفته بودن، که مثلا یه چیزی شیری چیزی هم ریخته بودن، شیره رو خورد و بعد دقیقا در کنار زائرین مشایه داره حرکت میکن. ما خیال میکنیم نمیفهمن حیوانات، ما خیال میکنیم، ما نمیفهمیم. من اراد الله بهی خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، یعنی هم خود محبت ابی عبدالله، هم محبت زیارت، یعنی شوق زیارت. همین که آدم اینجا الان نشسته میگیم شب جمعه است، 2 روز مونده به اربعین، ما نتونستیم بریم، خود این حسرتش، خود همین شوقش، خود همین که آدم آرزو کنه ای کاش ما با اینا بودیم، خب واقعا دل آدم میره. اینا کار خداست، کار خداست. انشالله نشان، طبق این حدیثی که امام باقر علیه السلام فرمودن، نشانه اینه که خدا میخواد به ما خیر برسونه. من اراد الله بهی خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. دنباله حدیث هم هست، حالا حدیث تو حدیث شد، من داشتم حدیث امام صادق علیه السلام میخوندم، حدیث پدرشون یادم آمد که یه قسمتشو براتون خوندم، دنباله این حدیث رو بخونم. انه لیرا من یبکی، خود سید الشهدا می نگرن بر کسانی که بر ایشون می گریان، فیستغفر الله، پس برای او، برای اون گریه کنشون طلب مغفرت می کنن. این که خدای متعال اگر کسی عشق بر سید الشهدا بریزه گناهانشو می آمرزه، من فکر می کنم دلیل عمدش این استغفاری است که حضرت می کنن. و یسأل آباءه علیهم السلام، نه فقط خودشون طلب مغفرت می کنن، از پدرانشون، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله، میخوان که ان یستغفروا له، اونها هم طلب مغفرت بکنن برای این کسی که داره گریه میکنه برای ابی عبدالله علیه السلام. و یقول، و میفرماید، آقا میفرم، لو یعلم زائری ما اعد الله له، اگر زائر من میدانست، نمیدانیم، ما که نمیدانیم، پرده رفت نمیره کنار، که اگر زائر من میدانست که خدا برای او چه چیزهایی رو فراهم کرده و آماده کرده، لکان فرحه اکثر من جزعه، فرح و شادیش بیشتر از ناراحتی و بیتابیش میشه. چون اونجا که آدم میره دیگه دل آدم میگیره دیگه، آدم نمیتونه بیتاب نباشه، نمیتونه جزع و فزع نکنه. ولی میفرماد، خود حضرت میفرماد که زائر من اگه میدونست که خدا بابت این زیارت چه مقامی، چه درجهی به او عطا میکند و چی براش آماده کرده، شادی او بیشتر از بیتابیش میشد. و ان زائره لینقلب، اینو دیگه امام صادق میفرماد، و ان زائره لینقلب و ما علیه من ذنب، زائر ابی عبدالله بر میگرده در حالی که هیچ گناهی نداره. این زیارت و زیارت سید الشهدا همیشه و در هر زمانی فرق نمی کنه، در هر زمانی همینو داره. حالا اربعین دیگه انقدر قرار بر این بوده، حالا امسال انقدر اذیت شدن زوار، واقعا من نمیدونم علتش چیه، که دین مردمه، زیارت اربعین دین مردمه، نباید مانعی برش ایجاد بشه، باید بتونن برن جمعیت. و خب این همه سالم رفتن، هیچ مشکلی هم پیدا نشد. پارسال ما خودمون مشرف بودیم، دیدیم به چشم خودمون بعد از اربعین آمار تلفاتی که عراقی ها داشتن یهو شد نصف، بعد از عاشورا، بعد عاشورا شد نصف، بعد اربعین شد صفر. ما اونجا بودیم اصلا، یعنی تو بیمارستان ها اصلا کسی بستری نبود. خب این برای طلب مغفرت بهترینش، برای آمرزش گناهان و پاک شدن بهترینش همی زیارته. حالا من نمیخوام عرض بکنم که رعایت اون موازین عقلایی که مراجع امام تأکید کردن نشه، نه اونام بشه، ولی خب زیارت هم نباید نه تعطیل بشه و نبایستی کمرنگ بشه. با رعایت همه جنبه های عقلایی زیارت ها باید برگزار بشه. خدا انشاءالله به همه کسانی که آرزوی زیارت ابی عبدالله علیه السلام و سایر مشاهد مشرفه رو دارن با عافیت به صورت مکرر قسمتشون بفرماید. یه صلوات دیگه عنایت بفرماید. اللهم صل. یه بحثی رو من در نظر گرفتم تو این شبهایی که انشاءالله اگه خدا توفیق بده تا شب اربعین در دو مجلس بتونیم انشاءالله این رو ارائه بکنیم. یه فرازیست از زیارت سید الشهدا علیه السلام که در مناسبت عید فطر و قربان وارد شده. معصورم هست این زیارت، یعنی از امام معصومه. ما همین عنوان عرایزمون قرار دادیم که تعبیرش جالبه، حالا من یکی از قبلش بخونم شما خودتون. من مخصوصا این فراز زیارت رو انتخاب کردم چون ایام اربعین که میشه من اصلا نمیتونم راجع به زیارت مواسه صحبت نکنم، لذا اگه خدا توفیق بده هر شب راجع به زیارت باید صحبت کنیم. چون زیارت الاربعین امام عسکری علیه السلام فرمودن یکی از نشانه های مؤمنه، 5 تا نشانه داره مؤمن یعنی شیعه، یکیش زیارت الاربعین. خب حالا همیشه شرایط فراهم نیست که همه بتونن مشرف شن. امیدواریم بعد از اربعین و موقعهایی که حالا دیگه بعضی ها تو خلوتی بهتر میتونن زیارت کنن، شرایط راحتتر میشه ایشالله. امیدواریم که اصلا این موانع رفت بشه، نه ویزا و محدودیت های سفر و اینها. شما خودتون اونجا ببینید، من این عباراتی که میخونم، زائر میگه یا مولای اتیتو که خائفن فآمنی، یعنی به خود سید الشهدا خطاب میکنه، من آمدم خدمت شما، نزد شما خائفن، در حالی که خائفم، با ترس اومدم، فآمنی، به من امان بده. و عطایی تو که مستجیرن فآمنی، پناه آوردم به شما، یعنی ما وقتی زیارت میریم پناه میاریم به خود امام حسین علیه السلام، فآمنی، به من امان بده. و عطایی تو که مستجیرن فأجرنی، پناه بده بهم. و عطایی تو که فقیرن فأغننی، من آمدم نزد شما در حالی که نادار و دست خالی هم، فأغننی، دستم رو پر کن دیگه. هر کسی عاقل باشه باید از کریم طلب بکنه دیگه. بعد عرضه می‌داریم سیدی و مولای، انت مولای، ای آقای من، ای مولای من، شما مولای منی، حجت الله علی الخلق اجمعین، حجت خدا بر همه خلائقی، آمنتو به سرکم و علانیت کن. این اون جمله است که محور عرض ماست انشاءالله. آمن تو به سر کن و علانیت کن، من ایمان آوردم به سر شما و علانیه شما. سر یعنی راز، علانیه یعنی علنی و آشکار، چیزی که پنهانه و به صورت رمز و راز میگن سر. ما هم تو پارسیمون داریم دیگه، جمعش میشه اسرار. ما میگیم آمن تو به سر کن و علانیت کن. ما هم به سر شما ایمان داریم، هم به علانیه شما، هم به نهانتون، هم به آشکارتون. این چیه قصهش؟ میخوایم اینو باز کنیم. این بحث کمترم صحبت میشه، یه مقدارم خلاصه فنیه، یه مقدارم بعد اعتقادیش قویه. من پیشاپیش از عزیزانی که این بحثو میخوان دنبال کنن تو این چند شب عذرخواهی میکنم، اگه یه کمی همچین مطلبش انظر اعتقادی عمیقه ایشالله سعی میکنیم با مثال و اینها یه مقدار سادش بکنیم، ولی خب برکت خواهد داشت انشاءالله. سعی میکنیم از روایت اهل بیت و قرآن کریم استفاده کنیم. ببینیم این ایمان به سر چیه. آمنتو به سر کن و علانیت کن به سر شما، به راز شما، به اون چه که آشکاره، اون چه که پنهانه و اون چه که آشکاره. ایمان آوردم و به ظاهر کن و باطن کن، به ظاهر شما و باطن شما ایمان آوردم و اول کن و آخر کن. اینا رو ما اقرار میکنیم، یعنی ما توی حرم در حضور سید الشهدا داریم عرض اون عقاید قلبیمون رو میکنیم. او امام ماست، او باید شهادت بده نزد خدا بر اینکه خدا بپذیره ما رو که امت وسط نامیده شدن ائمه علیهم السلام. کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه رو اگه عنایت خوندین حتما تو سوره بقره است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، بعضی اینو بد میفهمن، فکر میکنه امت وسط یعنی مسلمونا. نخه، ائمه معنا کردن امت وسط یعنی اون گروه و اون جماعتی که وسطن، دقیقا وسطن. وسط چی هن؟ وسط پیامبر و ناس، بین پیامبر و مردم هند. خود آیه داره بیان میکنه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، تا اینکه شما شاهدان و گواهان بر مردم باشید. علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیامبر بر شما شاهد و گواه، شما هم بر مردم شاهد و گواه. پس اینا یه امت وسطن. امت توی عربی به سه نفر به بالا میگن امت، ائمه علیهم السلام. البته انبیای گذشته هم نسبت به امتشون هستن، ولی ما حالا فعلا با ائمه خودمون سر کار داریم. پیامبر ما، ائمه ما علیهم السلام شاهدان بر ما هستن. لتکونوا شهدا علی الناس، اونا شاهد بر ما. و یکون رسول علیکم شهیدا، پیامبرم بر اونا شاهده. خب ما باید نزد امام حسین علیه السلام عرض عقیده بکنیم، ایشون باید امضا بکنن پرونده ما رو تا خدا ما رو بپذیره، وگه نه اوتیم، وگه نه رفوزیم تو بندگی خدا. پس این که رفتیم خدمت سید الشهدا میگیم که آمنتو به سرکم و علانیتکم، ایمان به امام، ایمان به سر و علانیه سید الشهدا و ائمه دین ماست. دین ماست، یه چیز زائد و تشریفاتی نیست. ان الدین عند الله الاسلام، قرآن کریم میفهمه دین نزد خدا اسلامه. اسلام چیه؟ اسلام هم تسلیمه، از تسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام، تسلیم به ائمه. پس دین ما تسلیم به اوناست. ما اگه ایمان آوردیم به سر و علانیه، یعنی ایمان آوردیم به ظاهر و باطن، یعنی اون چه که آشکاره، اون چه که نهانه، اول کن و آخر کن. اول شما اهل بیت که وجود مقدس پیامبر خاتمه و آخرتون. توی زیارت جامع کبیرم همه خوندیم بارها، میگیم چی؟ میگیم خودمونه که ماها معرفی بکنم، میگیم مؤمنون به سر کن و انانیت کن و شاهد کن و غائب کن. ما ایمان داریم به سر شما و علانیه، یعنی علانیه علنی آشکارشون، شاهد شما و غائب شما. شاهد یعنی ائمه ای که غایب نبودن، غایبتون هم یعنی ائمه که غایب بودن. الان وجود امام مقدس امام عصر علیه السلام غایبن، فرق نمی کنه چه موسی بن جعفر علیه السلام در زندان باشن که دیده نشن، 3 سال و اندی آخر عمر شریفشون در زندان بودن، کسیشون نمیدید، غایب بودن. وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا از سال 260 هجری که به امامت رسیدن تا الان 1443 هم غایبن. غایبن یعنی آشکار نیستن، به طول علنی نمیشه خدمتشون رسید. و اولکم و آخرکم، مؤمنون به سرکم، اینا عقیده ماست، اینا عقیده ماست. حالا بعضی ها میگن اینا قلوه، اونا سواد ندارن تو بحثای قرآن و حدیث که میگن اینا قلوه، که زیارت جامعه کبیره مثلا مال قالیانه، اینا بی سوادی خودشونه. خب ببینیم وقتی میگیم تسلیم عند الله، ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم در برابر خدا. خدا دو تا حجت داره بر ما، یکیش حجت باطنیه که در درون ما خدا قرار داده، همون عقل ماست، هممون هم داریم، همون عقل فطری بهش میگه، یعنی اونی که مادرزادی که میگم موقعی که به دنیا میایم نداریم، تو سن بلوغ عقلی پیدا میکنه، از 6-7 سالگی عقلانیت ما شروع میشه، بعد رشد میکنه. این آموزش دادنی نیست، خدا به ما ارزانی میدارد، موهبت میکنه. یکی هم حجت ظاهری، تسلیم شدن به حکم عقل، تسلیم شدن به حکم پیامبر و امام. دینداری چیه؟ دینداری تعبد، تعبد در برابر خدا. تعبد در برابر خدا به این است که هم در برابر حجت باطنی هم در برابر حجت ظاهری ما تسلیم باشیم. یعنی اگه عقل ما روشن کرد که ظلم نکن، ظلم نکنیم، این حجت خداست. همین روشنگریه که همه ما داریم دیگه. هیچ کدوم از ما انسان ها اینطور نیستش که بگیم نسبت به ظلم و عدل یکسانه فهممون، نخ فهممون یکسانه. ما هممون ظلم و پایمال کردن حق رو زشت میدونیم و حرام میشموریم. این حجت خداست. تسلیم در برابر خدا یعنی این که به این حکم عقل گردن بنهم، یعنی ظلم نکنم، و همچنین به اون چه که خدای متعال در قرآن کریم نازل فرموده یا اون چه که پیامبر ما فرموده، در برابر اینا تسلیم باشه. این میشه دین ما. خب حالا جالب اینه که این عقل و شرع، یکی عقل یکی شرع، این عقل و شرع کاملا همسو هست، کاملا همسو. یعنی شما تمام احکام عقلی رو میبینید که توی قرآن و روایات برش تأکید شده. اگه مثلا فرض کنید عقل ما در میابه که ظلم نباید بکنیم، قرآن هم نهی از ظلم میکنه، روایت هم نهی از ظلم میکنه. یعنی اصلا پیامبر امام برای این اومدن که عقل ما رو بارور کنن، عقل ما رو شکوفا کنن، بهش میگن اثاره عقول، یه کاری بکنن که ما عقلمون محجوب نشه، تحت تأثیر شهوات و نمیدونم امیال دنیوی اینا قرار نگیره. کار پیامبر و امام همینه. حالا در مورد پیامبر و امام ببینید، ما همین عبارتی که براتون خوندم که میگیم یا انت مولای حجت الله علی الخلق، حجت خدا بر ما هست. یعنی ما اگه بخوایم یه کاری بکنیم باید حجت داشته باشیم. هر کاری میخوایم بکنیم باید نزد خدا حجت و دلیل داشته باشیم. حجت و دلیل رو یا از عقل میگیریم یا از امام میگیریم. قول امام برای ما حجته، فعل امام، عمل امام برای ما حجته، تقریر یعنی تأیید امام برای ما حجته. اگه کارهای ما یه جوری منطبق بر حجت خدا نباشه، ما در پیشگاه خدا جواب نداریم بدیم. خدا به ما سلامت داده، عمر داده، عافیت داده، اینا امانت الهیه. باید تو اون مسیری که خدا راضیه استفاده بکنی. خدا فقط تو اون مسیری راضیه که حجتش بیان فرموده. خب حالا کم کم دارم مقدماتو میچینم تا میخوام این کلمه سر رو بگم چی چی. آمنتو به سر کن و علانیتو کن. علانیه و سر رو میخوام بفهمیم چی. اینا کمی ممکنه اولا روشن نباشه. خب عقل ما رو ملزم میکنه به این که در برابر امام باید تسلیم باشیم. چرا؟ چون امامه. امام یعنی کسی که لب باز نمی کنه مگر به رضای خدا. یعنی اصلا امکان نداره پیامبر امام چیزی از روی هوا و هوس بگن. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. یعنی از دهان مبارک پیامبر جز اون چه که رضای خدا توشه در نمیاد بیرون. مثل ما نیستن پیامبر و ائمه که همجوری ممکنی حرفوی بزن رو هوا. هوا یعنی بی پایه. ینطق عن الهوى یعنی بی پای حرف زدن. خب ما ممکنه حالا کار مثلا حرف حرام هم نزنیم، دروغ هم نگیم، غیبت هم نکنیم انشاءالله، ولی حرف بی ربط بزنیم، حرف بی پایه بزنیم. ولی پیامبر امام حرف بی پایه نمیزنن. ما میتونیم از سخن امام رضای خدا رو کشف کنیم. حالا فعل امام چی؟ فعل امام، سخن امام تقریبا روشنه که وقتی امام سخن میگن ما انشاءالله مقصود ایشون رو میفهمیم. فعل امام چی؟ ما مواجه میشیم با بعضی از کارهای ائمه علیهم السلام که انجام دادن ولی ما جهتشو نمیفهمیم، گیر میکنه تو گلومون، نمیفهمیم چرا این کارو کردن. گاهی هم برامون تعجب آوره، شگفت آوره، دلیلشو نمیفهمیم. ببینیم ما تو زندگی عادیمون اینجوری هستیم. اگه از یه کسی که آدم عاقلیه یه برخوردی در یه جا ببینیم که نفهمیم چرا اینجوری برخورد کرد، اولا به نظرمون نمیاد این کار خیلی مثلا پسندیده باشه، یا خیلی متقن باشه، یا معقول باشه. شاید اولا بخوایم زود قضاوت بکنیم اینجوری نباشه، ولی چون میگیم آدم عاقلیه نمیشه که کار بدون حکمت و دلیل بکنه. حتما من دلیلشو نمیفهمم. ائمه ما علیهم السلام از این کارا داشتن، از این مدل کارا، کارهایی که یه مقدار به حساب ظاهری و روی اون قرائن ظاهری ممکن بود و ممکن هست که مثلا با عقل ناقص ماها جور در نیاد. بازم میگم عقل ناقص ها، نه اینکه با عقل جور در نیاد، ماها عقلمون ناقصه و ممکنه بخوایم زود قضاوت بکنیم و بگیم مثلا چرا امام این کارو کرد. متاسفانه در طول تاریخ، حالا الان به خودمون نگاه نکنیم، انشالله که ما اینجوری نیستیم، در طول تاریخ همیشه بودن در زمان ائمه کسانی که حتی جزو شیعیان بودن ولی اعتراض داشتن به کار ائمه، به عمل ائمه اعتراض داشتن. گاهی اعتراض از حد اعتراض هم بالاتر بودن، گاهی سوال داشتن. خب سوال خوبه، اب نداره. گاهی سوال رنگ اعتراض به خودش میگرفت، گاهی هم بالاتر از اعتراض، یعنی اصلا نسبت ناروا به امام میدادن. این دیگه خیلی سخته و تلخه، شنیدنشان سخت و تلخه. مثلا شیعیان، حالا میگیم شیعیان، شیعه بالاخره درجات مختلف داره، همه شیعه در یه سطح نیستن. همونایی که امام مجتبی رو امام میدونست سلام الله علیه، وقتی که حضرت با معاویه صلح کردن و اون مصالحه که حالا اجمالش رو همه شنیدین، اعتراض کردن. اعتراض رنگ نسبت ناروا دادن گرفت به خودش. میامدن در حضور امام، به امام جسارت میکردن، میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. آخه این دیگه خیلی بیادبیه، خیلی جسارت و خیلی مثلا بیدینیه که آدم بیاد به امام زمانش بگه چی؟ بگه ای کسی که مذل، یعنی ذلت میدی به مؤمنین، باعث ذلت و خاری مؤمنین شدی. یعنی چون هضم نمیکردن، هضم نمیکردن، نمیفهمیدن، درک نمیکردن که چرا امام این مصالحه رو بهش تن دادن، یه همچین نسبت ناراو. این به خاطر ضعف ایمانشون بوده و متاسفانه یه اکثریتی اعتراض داشتن به کار امام. اینجا در واقع همون جاییست که ما میگیم آمن تو به سر کن و انانیت کن. یه سری کارهای ائمه اسراره. ما سر به چی میگیم تو لغت؟ سر به اونه که میگیم که بچه‌شو نفهمیم، راز نهانه، علنی نیست جهتش. خب وقتی اینو نفهمی میشه سر. مگه ائمه علیهم السلام باید هر کاری که میکردن برای ما توضیح میدادن که چرا میکنن؟ مگه اصلا قابل توضیح بود؟ میدونید کارهای ائمه، ایشونا در ادامه بحث خواهیم گفت، کارهای ائمه علیهم السلام تمام اعمالشون مو به مو، قدم به قدم، گام به گام از جانب خدا هدایت میشد. یهدون به امرنا و جعلناهم، اینایی که میخونم یا آیه است یا روایت، ببینید از خودم هیچی عرض نمی کنم، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. این داد میزنه آیه قرآن که ما ائمه رو قرار دادیم یهدون به امرنا، هدایتشون به امر ماست، نه با هوا هوس. هدایت امت و دین همه مردم رو خدا به اینا سپرده. اینا مصلحت ما رو بهتر از خود ما میدونن، ما عقلمون نمیرسه خیلی جا. نظام میبینیم که در فاصله یک کمی، مثلا 10 سال، امام مجتبی علیه السلام با معاویه صلح میکنه، بعد معاویه ملعون خبیث ایشونو با سم به قتل میرسونه، شهید میکنه. معاویه ملعون 20 سال حکومت کرد بعد از مصالحه با امام حسن مجتبی. تو این 20 سال 10 سالش با امامت امام مجتبی بود، مقارن بود، 10 سالش هم با امامت سیدشون. تو 10 سال اول امام مجتبی علیه السلام یه جوری با معاویه حرکت کردن که امام حسین علیه السلام تو اون 10 سال دقیقا همون خط رو دنبال کردن. بعد که معاویه به درک واصل شد و یزید اومد، مأموریت سید شده عوض شد. حالا روایت براتون خواهم خوند که این مأموریت الهی بود. خدا به هر امامی عهد و پیمانی دارد، هر امامی به عهد و پیمان خدا و امر خدا عمل میکنه. منتها این امر خدا توی گلوی مردم گیر کرد، اعتراض داشتن بعضیا، متاسفانه خیلی ها به مصالحه‌ای که امام مجتبی علیه السلام با معاویه کرد اعتراض داشتن. یه عده‌ای هم به این که سید شهدا علیه السلام چرا با یزید خوب بیعت نمی‌کنه، چرا بیعت نمی‌کنه، حالا یه چیز ظاهری انجام بده دیگه. یه دستی به او بده و بعدم مثلا مثل امیرالمومنین عمل کنه. مثلا میگم بعضی همچین با خیالات خودشون اینجوری فکر میکن. اینها بعضیشون سوال داشتن خدمت حضرت میرسیدن حضرت جواب میدن، بعضیشون اعتراض داشتن، بعضیشون نصیحت میکردن امامو یا آقا شما چرا داریم مثلا میرین طرف کوفه، کوفه که جز بیوفایی چیز ازش نهیدین، چرا داریم مثلا تو کوفه. یعنی این اعتراض ها اون وقت حالا عرض خواهیم کرد نشون دهنده اینه که کار امام علیه السلام توش یه رازی خوابیده، یعنی اینا نتونستن هضم بکن. لذا مؤمنون به سرکم نبودن، حتی کسانی مثل محمد ابن حنفیه برادر امام حسین برادر در واقع از ناحیه پدر دیگه، مادرشون که جدا بودن، ایشون هم نمیتونست هضم بکنه، نمیتونست هضم بکنه و به جای اینکه ایمان بیاره و تسلیم بشه به اون چه که سید الشهدا تسلیم گرفته بودن به امر خدا، شروع کرد نصیحت کردن که ما چرا میره طرف کوفه، راه های دیگه پیشنهاد که مثل که امام مثل ماست مثلا. یعنی تمام مشکلات آدم ها که اینجا گیر میکنن نمیتونن ایمان به سر ائمه بیارن همینه که قیاس میکنن امام رو با آدم های عادی، فهم میکنن امام هم مثل آدم های عادی تصمیم میگیره. آدم های عادی چیکار میکنن؟ یه سری اصول و قواعدی دارن، طبق اونا بالا پایین میکنن و مثلا به یه نتیجه‌گیری میرسن، بعد رو حدس و گمان، رو حدس و گمان عمل میکنن. ما خیلی کارهایی که میکنیم که ان علمن نیستش، که ان علمن، علم یعنی ببینیم، دقیقا ببینیم که اثر کارمون چیه. مثلا یه پیشگویی میکنیم، یه پیشبینی میکنیم، بعد یه دو تا چهارتایی برای خودمون میکنیم و تصمیم میگیریم و کارو میکنیم. خب میخوایم بگیم در مورد ائمه نمیشه اینجوری عمل کرد. ائمه علیهم السلام یه سری کارهایی دارن که اینا رمزآلوده و ظرفیت ندارن افراد که برای اونها باز بکنن. علم الهی رو چجوری میتونن برای همه توضیح بدن؟ قابل توضیح نیست برای هاضمه ماها. لذا دین ما متوقف میشه بر اینکه ایمان به سر ائمه بیاریم. منتها حالا این رابطه سر و علانیه رو بخوایم بگیم جالبه. ببینید اون چیزایی که ما بهش احاطه علمی نداریم اون میشه سر. وقتی یه چیزی رو همه جوانبش رو بفهمیم دیگه سر نه دیگه، درسته؟ ما به چی میگیم سر؟ اقلن از یکی دو سه جهت برای ما روشن نباشه جهات قصه، به این میگیم سر دیگه. اگه چیزی روشن باشه بهش سر گفته نمیشه، میشه علانیه. ما اون جاهایی که برخورد میکنیم با اینکه ائمه علیهم السلام یه رفتاری میکنن که ما جوانبش رو متوجه نمیشیم، خود عقل ما، دقت کنید چی عرض می‌کنم، خود عقل ما روشن میکنه که ما باید اعتراف بکنیم به اینکه این سر، نخواهیم جهل خودمونو بپوشونیم. چون آدم ها کلن یه کمی از خود راضی هن، کلن حالا کم و زیاد داره البته، ما هیچ جا نمیخواییم کم بیاریم به قول بچه ها، همه جا میخواییم بگیم ما بلدیم، ما بلدیم، یعنی کلن این روحیه رو آدم ها داره. ولی وقتی در مقابل بزرگتر از خودمون و خیلی بزرگتر از خودمون، یه رجل الهی، امام یه رجل الهی است، درسته که بشرون، اما بشری که در واقع از طرف خدا جوری حمایت میشه و جوری وصله، حالا به تعبیر وصله به کره علمش، که ما اصلا احاطه نداریم، هیچیشو نمیدونیم، شاید سر سوزنی علم امام رو بدونیم. بنابراین در اون چه که ما سر در نمیاریم از وجوهش و حکمتهاش، قدم اول اینه که جهل خودمون رو نادیده نگیریم، اقرار به جهل خودمون بکنیم. این مهمه تو دینداری ما ها. حالا اگه این بحث جلو بره که فکر نمی کنم تو این چند شب به اونجا برسیم، میرسیم به زمان غیبت امام زمان. تو زمان غیبت امام زمان همینطوره قصه، واقعا امر غیبت حضرت امر پیچیده ایست، سرون من سر اللهه، نمیشه کشفش کرد. اون وقت اونهایی که نمیخوان زیر بار این برن مجبور میشن ببافن. میدونی آدم وقتی چیزی رو بلد نیست اون وقت میبافه، طبیعتا اینجوریه، میخواد کم نیاره میبافه. ما نخواهیم مثلا اون چی رو که جهاتشو نمیفهمیم یه رنگ و لعاب به ظاهر عقلانی بهش بدیم تا بعد بگیم خب بله دیگه این کار درسته. اصلا لزومی نداره که کارهای ائمه برای ما وجوه و جهاتاش و حکمتاش روشن بشه، هیچ لزومی نداره. عرض کردم ما ظرفیتشو نداریم. وقتی اینو به خودمون قبولوندیم دیگه اعتراضم نمی کنیم. دیگه به خودمون اجازه اعتراض هم نمیدیم، توجیهات غیر عقلانی هم نمی کنیم. اگر اینجوری بودیم ما ایمان به سر ائمه داریم، آمنتو به سرکم رو راست میگیم، وگرنه بی خود میگیم. میخوام بگم این آمنتو به سرکم که تو زیارت سید شهدا یه چیز ساده ای نیست. اونی که تو زیارت جامعه میگه مؤمنون به سرکم و علانیتکم فقط ادعا نباشه. متاسفانه هستن، درس خونده هم هستن، یه عده درس خونده های هستن که چون اینجوری که ما خیلی ساده عرض کردیم سیر نمی کنن، بعد به جای اینکه ایمان به سر ائمه بیارن سعی میخوان بکنن با یه توجیهات غیر عقلانی و غیر مبتنی بر قرآن و روایات کار ائمه رو یه توجیهاتی بکنن، از سر بودن میخوان درش بیارن. نمیشه، خودشون بلد بودن، خودتون آمنتو به سر کن. بالاخره یه اسراری دارن ائمه. حالا نکته جالبی که من رأسشو میگم سرشو میگم ولی فکر میکنم دیگه نرسیم بقیهشو فرداشو بعد عرض بکنیم، اینه که ببینید ائمه علیهم السلام از طرف خدا مربی بشرن، میخوان دین ما رو حفظ بکنن. خب یعنی باید هوای ما رو داشته باشن، مثلا یه پدری که بچهشو میخواد هواشو داشته باشه. این بچه خب بچه هست، دیدین وقتی پدر مادر با بچه ها میخوان تعامل بکنن، میخوان گفتگو بکنن، خب باید چیکار کنن؟ باید اون چرا که بچه ها انتظار دارن یه مدار بیارن سطحشو پایین، در حدی که او هم بفهمه، در حد فهمش باید ازش انتظار داشته باشه. مثلا بچه فرض کنه 6 ساله، بچه 5 ساله که فهم داره، شعور داره، ازش یه انتظاراتی دارن پدر مادر. این انتظارات رو اگه از مثلا آدم 18 ساله داشته باشن خیلی فهم تا آدم 6 ساله. باید با اون بچه 6 ساله با زبون خودش بتونن صحبت بکنن تا او با رضایت و طیب خاطر اونجوری عمل بکنه که پدر مادرش میخواد. این کار راحتی نی، تربیت یکی مشکلاتش همینه. پیامبر فرمودن انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما انبیا با مردم در حد عقلشون، یعنی میاریم پایین سطح مطلبو که ما بفهمیم. اگه بخون در حد عقل خودشون صحبت بکنن هیچ کی نمیفهمه چی، ما کجا و اونا کجا، خیلی بالاتر از این یعنی که ما درک بکنیم. ولی ائمه ما از ما نسبت به ما به خودمون مهربون ترن. یه فرمایشی دارن امام صادق علیه السلام، واقعا من هر موقع بهم میرسم میمونم در میمونم، که فرمودن من انا بکن انا ارحمو بکن منکم به انفسکم، من از خودتون به خودتون مهربون ترم. دقیقا اگه بخویم یه مثال مثلا در حد نازل بزنیم، پدر مادر رو باید مثال بزنیم. پدر مادر یه مثالی هستن، یه نمونه هست از این که به بچه هاشون مهربون تر از خود بچه ها به خود نسبت به خودشونن. یعنی گاهی خیر بچهشونو در چیزی میخوان و میبینن که خود بچه تشخیص نمیده ولی اون پدره تشخیص میده. اینا پدر ما الامام الوالد و شفیق، میدونن چی به نفع ما چی به ضرر ما، لذا میدونن که اگه بخوان اسرارشونو برای ما علنی بکنن ما میبریم، اعتراض میکنیم، منکر میشیم. حتی این یه دردسر بوده بس ائمه. اینو من خیلی روشن عرض بکنم، اسرار ائمه دو جوره، اسرار قولی اسرار فعلی. یعنی گاهی مطالبی رو میفرمودن که اصلا ظرفیت هضمش رو کسی نداشت. حالا شما اگه این شنیده باشید اسم جابر ابن یزید جعفی رو، جابر ابن یزید جعفی یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام بود، که این از فرد خاص و ویژه بود، یعنی شاگرد خاص بود، شاگرد خصوصی بود. اگر این رقم رو بگم تعجب میکنه واقعا. در شرح حال ایشون هستش که امام باقر علیه السلام 30,000 حدیث، عددو ببینید 30,000 حدیث اختصاصی برای این گفته بودن و بهش گفته بودن حق نداری یکیشو نقل بکن. ببینید چه ظرفیتی داشت. ببینید اگه ما 10 تا جمله یکی به اون بگه و بگه به کسی نگو تعامل میتونیم بکنیم، یه روز دو روز صبر میکنیم بعد تو خونه سر سفره میگیم، دیگه به همسرمون میگیم بعد میگیم به کسی نگو، به یکی دیگه میگیم به کسی نگو، میگیم به کسی نگو، خیال میکنیم درست شد. نه اصلا اون بحث دینه، مطالب الهی، نه اینکه مثلا فرض کنید راجع به سیاست دولت‌های دنیا بخون صحبت کنه، بحث دینه. اگه مثلا این ظرفیتشون نداشت که بهش نمیگفتن. این که گفتن به کسی نگو معنی بقیه ظرفیتشون ندارن. یا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام اسم ببرن، اونم خیلی کلاسش بالاست، مفضل ابن عمره، اونم اهل کوفه است، یک نابغه‌ایه. حالا چی بگم، چه تعبیری بگم، مثلا یه اوجوبه‌ای بوده، اسرار امام صادق تو سینش بوده، نمیگفته. الان یه کتاب هست، من دیدم نسخه‌شو، مفضل ابن عمر، فقط نقل قول مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام، مطالب خیلی عرشی به اصطلاح، خیلی سطح بالا. و این بیچاره رو چون افراد نتونستن درک بکنن سطح علمی حرفشو، متهم کردن به انواع اتهامات. اولیش غلوه، یا آقا ایشون اهل غلوه، نمیدونم از این حرف. الان دیگه تو زمان ما رسم شده دیگه، هر کسی هر چیزی رو نتونه بفهمه نسبت به اون کسانی که اینا نقل کردن، زود متهمشون به غلو میکنن، یعنی اینا غالی هن، غالیان شیعه، چون نمیفهمن یه غالی. ائمه علیهم السلام اسرار قولیشونو به افراد خاص میگفتن و به اونا اجازه نمیدادن که باز کسی نقل بکنه. این میخواستن که بقیهی که این ظرفیت رو ندارن اونها به انکار نیفتن. اگر چیزی رو ما بشنویم که نمیتونیم تحمل بکنیم و هضم بکنیم، انکارش میکنیم. انکار بکنیم، انکار مقام ائمه رو میکنیم و این به دین ما لطمه میزنه. امام ما رو دوست داره. ببینید یه بچه‌ای مثلا گاهی به پدرش اصرار میکنه بابا تو رو خدا بگو بگو بگو، یه چیزی رو که اگه باباه بگه اون میبره، اصلا خود باباه بدش میاد. اینجوریه، واقعا اینجوریه. ما یه چیزهایی رو به نفع امونه که ندونیم، اگه بدونیم خود ائمه اعتراض میکنیم. ما داریم از اینا تو دینمون، به اینا میگن سر. حالا انشالله اینو فردا شب ادامه بدیم، یکم زیاد روی شد تو ساعت بحث. یه صلوات نهایت بفهم، مقدمه ذکر مصیبت شب جمعه است. من این داستان رو براتون بگم، مرحوم علامه مجلسی آورده توی بهار، معروف سلیمان اعمشه، میگه من کوفه بودم، یه همسایه‌ای داشتم که با هم ارتباط داشتیم، یه شب جمعه بود بهش گفتم که ما تقولو فی زیارت الحسین، نظرت نسبت به زیارت ابی عبدالله چیه؟ بدبختم بیچاره معلوم و سواد نداشته، گفت بدعتون و کل بدعتن زلاله، بدعت هر بدعتی هم گمراهیه و کل زلالتن فی النار، هر گمراهی هم که عاقبتش آتیش. میگه من عصبانی شدم، پشدم رفتم، بعد پیش خودم گفتم که سحر میرم سراغش، سحر قبل از اذان صبح، و شروع میکنم خلاصه حالیش میکنم، حالیش میکنم، فضایل امیرالمومنین انقدر میگم تا خلاصه متوجه بشه که خیلی دریوری گفته. رفتم خونه، سحر اومدم در زدم، در خونه رو که زدم سراغش رو گرفتم، گفتن که ایشون از اول شب رفته به زیارت ابی عبدالله، در این کوفه است، یعنی رفته کربلا. منم با شتاب، الان سحر بود، خودم رو رسوندم به حائر ابی عبدالله علیه السلام، رسیدم به حائر حسینی، دیدم شیخ نشسته در حال سجده، هی سجده میکنه هی رکوع. گفتم چی شده، تو دیروز میگفتی این بدعت زیارت و هر بدعتی هم گمراهیه، امروز رفتی به زیارتش؟ گفت سلیمان منو ملامت نکن، من امام نمیدونستم ایشون رو، من اصلا امامت قائل نبودم، این معلومش سنی بوده. اما همین امشب آبی دیدم که منو روشنم کرد و ترسون من. گفتم چی دیدی؟ گفت یه فرد بزرگواری دیدم که قد و قواره، نه خیلی بلند نه خیلی کوتاه، نمیتونم اصلا حسن و جمالش رو تو توصیف بکنم. شروع کرد یه چیزایی گفتن که باز گفت نمیتونم توصیف بکنم. پرسیدم تو خواب ایشون کیه؟ به من گفتن محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب صلی الله علیه و آله، رسول خدا خاتم النبی. بعد یکی دیگه همراهشون بود، پرسیدم ایشون کیه؟ گفتن وسیله علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد چشمم رو همچین دراز کردم، کشیدم ببینم دیگه کیو میبینم، دیدم یه ناقه، یه شتر نورانی، یه هودجی از نور روشه، بین آسمان و زمین داره پرواز میکنه. پرسیدم این ناقه مال کیه؟ گفتن لخدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت مهد، این مادر و دختره تو این هودج نشستن. گفتم یه آقازاده ای هم باشونه، اون کیه؟ گفتن الحسن ابن علی، فرزندشه. گفتم اینا کجا میخوان برن؟ به من گفتن اینا همشون دارن میرن به زیارت المقتول ظلمن از شهید به کربلا الحسین ابن، اینا دارن میرن با همین لفظ، زیارت اون کسی که ظلمن کشته شده، شهید به کربلا حسین ابن. بعد نگاه کردم این هودج رو، دیدم که یه رقعه های برگه هایی از آسمان داره میرزه به زمین، که اینا نوشته امان من الله جل ذکره لزوار الحسین ابن علی لیلت الجمعه، امان برای زوار ابی عبدالله الحسین علیه السلام شب جمعه. ولی هاتفی ندا داد بلند که الا انا و شیعتنا فی درجت الاولیا من الجنه والله. بعد گفت سلیمان لا فارغ حاضن مکن، از اینجا تکون نمیخورم تا موقع مرگم، از حائر ابی عبدالله تکون نمیخورم. گفتم چون ایام زیارت اربعینه من نمیتونم رجب زیارت نخونم، میخوام هر شب رجب زیارت بخونم. اسحاق ابن عماره میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم لیس نبی فی السماوات و الارض الا و یسالون الله تبارک و تعالی ان یؤذن لهم فی زیارت الحسین. عظمت ابی عبدالله رو ببینید، هیچ نبیی در آسمان ها و زمین، انبیایی که از دنیا رفتن روح پاکشون، بعضی از انبیا به طور خاص و ویژه مثل حضرت خضر و حضرت عیسی و اینا که زندن، هیچ نبیی نیست مگر از خدا میخواهد اذن زیارت امام حسین رو بهش بده. فوج ینزل و فوج یعرج، گروه گروه انبیا میان، یه عده میان پایین یه عده میرن بالا، گروه. نوه ابو حمزه سومالیه، این دیگه آخری حدیث براتون بخونم، حسین ابن بنت ابی حمزه سومالی، ابی حمزه سومالی هم میشناسید، نوه دختریش، میگه زمان بنی مروان بود رفتم کربلا مستخفیان من اهل شام، از اهل شام میترسیدم پنهانی یا وشکی، و قدر این رفتن های کربلا رو نمیدونیم، پدرشون در میومده میرسیدن کربلا، وایستادم خودم رو قایم کردم تا شب بشه. نصف شب گذشت، رفتم نزدیک قبر، دیدم که وقتی نزدیک شدم یه کسی اومد جلو گفتش که انصرف مأجورا، اجرت با خدا مثلا مأجور باشی برگرد، انک لا تصل اله، نمیتونی زیارت. وحشت کردم برگشتم بعد نصف شب، نزدیک آخر سحر بود، نزدیک طلوع فجر رفتم، باز که رسیدم گفت یا هازا انک لا تصل، نمیتونی زیارت کنی برگرد. گفتم بابا من اصلا از کوفه اومدم برای زیارت، چرا نمیتونم زیارت بکنم، چرا حائل میشی بین من، میترسم صبح بشه اهل شام منو بگیرن بکشن. گفت یه مقدار صبر کن. موسی بن عمران سأل الله ان یأذن له فی زیارت قبل الحسین، حضرت موسی کلیم الله از خدا خواسته اذن گرفته، همه بعد اذن بگیرن، بدون اذن مگه میشه رفت زیارت، از خدا اجازه خواسته که قبر ابی عبدالله رو زیارت کنه، خدا به اجازه داده، از آسمان اومده پایین، فی الف ملک، هزار تا فرشته او رو همراهی میکنه، از اول شب تا طلوع فجر انحصار قراق واسه ایناست، تو نمیتونی بری، بذار فجر طالع بشه بعد اینا برمیگردن. من گفتم که تو کی هستی که داری من میگی؟ گفت انا من الملائکه الذين امروا بحرس قبر الحسین، من یکی از اون فرشته هایی هستم که کارشون نگهبانی قبر ابی عبدالله علیه السلام و استغفار برای زوار اون حضرته. من داشت عقل از سرم میپرید. ببینید یکی از اسرار همینه، حالا چیز نمیبینه که ما چیزی مگه حس میکنیم، چیزی حس میکنیم. حالا ایشان در شبای بعد براتون بخونم، بعضی ها یه چشم وا میشده چیزایی میدیدن، ولی ما که حس ما زریح میبینیم و بعدم یه جمعیتی. سب کردم طلوع فجر شد، رفتم دیگه کسی حائل نشد، رفتم و زیارتم رو کردم و نماز صبحم رو خوندم و تا هوا روشن نشده برگشتم. نمیدونم دیگه، حالا وقتم تمامه، عزیزمونم که تشریف دارن بدنم افتاد، یه فقط مختصری اشاره بکنم به یادگار امام مجتبی علیه السلام. من از این یادگار امام مجتبی علیه السلام خیلی خیر دیدم، به شما هم توصیه میکنم در این خونه رو رها نکنید. یا آقازاده داشت امام مجتبی که به یادگار گذاشته بود برای اون روزی که برادرش دیگه تنهایی تنها میشه. این آقازاده 13 سال بیشتر نداره، میاد میبینه که عموش دیگه خیلی تنها شد، خدمت عمو میرسه و اجازه میگیره، آقا اجازه میدید عمو جان؟ یکی از جایی که خیلی ابا عبدالله علیه السلام گریه کرده توی کربلا اینجاست، عجیب. حضرت آغوش باز میکنه، این نوجوان 13 ساله رو به بغل میگیرن، یعتنقان یعنی دست به گردن هم دیگه، عمو برادرزاده دارن گریه میکنن، یعنی اجازه دادن به قاسم بن حسن سلام الله علیه برای ابی عبدالله خیلی سخته، خیلی اصرار میکنه
ولی آقا اجازه نمیده.
میره پیش مادرش، یه امانتی از پدرش میاره پیش عمو، میبینه عمو قبول نمیکنه. توی اون نقل داره که جعل یقبل یدیه و رجله، شروع میکنه دست و هانو عمو و پاهای عمو رو میبوسه که عمو اجازه. بازم که میبینه آقا امتناع میکنن، اون کاغذ میاره، آقا با عبدالله نگاهشو میفته به نوشته، ببینن که نوشته برادرشون، خطاب فرزندش حضرت قاسم: فرزندم هر موقع دیدی عمود تنوش یار و یاوری نداشت، هرچی میتونی اصرار کن که بری از او دفاع کن. آقا زید شهر وقتی اینو میبینن دیگه تسلیم میشه. خرج غلامون که ان وجهه شقت و قمر، یا آقازاده میاد که صورتش پاره ماه. اولش حضرت با گریه بدرقش کرد، خیلی داغ به دل ابی عبدالله گذاشت. یه حد دید عمو که این آقازاده رو داره صدا میزنه، عموشو داره صدا میزنه. آقا به سرعت خودش رسوندن، دیدن این آقازاده یفحصو به رجله، داره با دوتا پاش زمین رو میکنه. اینجا بار دومی بود که ابا عبدالله گریستن بر برادرزادش. از زعلا امک، عمو جا خیلی برای عمود سخت. ان ينادیه فلا ان، صدا بزنی عموتو اما جوابتو نده، یا جوابتو بده ولی فایده نداشته باشه جوابش. کنار بدن قاسم نشستن و با گریه او رو بدرقه کردن، جان به جان آفرین تسلیم کرد، او رو به بغل گرفتن، سینه به سینه خودشون چسبوندن، آوردنش به سمت شهدا. خدایا به گریه های ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا تو رو قسم میدیم، امشب که شب جمعه است، امر فرج منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام رو اصلاح بفرما، موانع ظهور اون حضرت رو هرچه هست برطرف بفرما، به ما توفیق یاری اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرما. صلواتی نهت کن.